ساعت 18:30 به وقت تهران است. شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا خواهید بود. با من مهرداد قاسم‌فر از پراگ. ده‌ها تن در حملات روز شنبه طالبان در افغانستان کشته شدند. پلیس پاکستان میگوید یک حمله گسترده طالبان را خونسا کرده است. و یک مقام ارشد سازمان ملل برای مذاکرات آتش‌بس در حلب وارد سوریه شد. روز شنبه گروه طالبان در یک رشته حملات انتحاری و درگیری‌های مسلحانه ده‌ها تن را در مناطق مختلف افغانستان کشت. در کابل در یک حمله انتحاری به اتوبوس عامل سربازان ارتش افغانستان دست کم 6 تن از این سربازان کشته شدند. ساعتی پیش از این حمله شبه نظامیان طالبان عتیق‌الله رؤوفی رئیس دبیرخانه دادگاه عالی افغانستان را کشته بودند. همزمان حملات طالبان در استان هلمند به کشته شدن 12 کارگر مینروب منجر شد. درگیری‌های مسلحانه در این منطقه کماکان ادامه دارد. به نوشته خبرگزاری رویترز، تعداد تلفات نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان در سال 2014 میلادی به بالاترین حد خود از زمان سقوط طالبان در 2001 تا کنون رسیده است. در این حال پلیس پاکستان روز شنبه اعلام کرد که یک حمله گسترده گروه طالبان را خونسا کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات پاکستانی میگویند در جریان عملیات خونسا کردن حمله طالبان 4 تن از شبه نظامیان این گروه کشته شدند. بنا به این گزارش مقدار قابل توجهی تسلیحات سنگین هم در مرکز شهر لاهور کشف شده است. پلیس میگوید در این عملیات مقادیری مواد شیمیایی هم کشف کرده که احتمالاً قرار بوده در حملات طالبان از آنها استفاده شود. یک مقام ارشد سازمان ملل روز شنبه وارد دمشق شد تا برای برقراری یک آتش‌بس میان شورشیان و نیروهای وفادار به بشار اسد در شهر حلب میانجیگری کند. رمزی زودین رمزی، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، در یک سری از مذاکرات با مقام‌های دولت سوریه در دمشق شرکت خواهد کرد. هفته گذشته استفان دمیستورا، ولز فرستاده ویژه سازمان ملل در ترکیه، با فرستادگان شورشیان مذاکره کرد که آن مذاکرات از سوی سازمان ملل بسیار سازنده توصیف شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، میلیون‌ها نفر از شیعیان به رغم تهدیدهای گروه خلافت اسلامی در مراسم اربعین امام سوم شیعیان در کربلا شرکت کردند. به گفته مقام‌های عراقی بین 17 تا 20 میلیون زائر برای مراسم اربعین وارد کربلا شدند. بسیاری از زائران چندین روز پیاده روی کردند تا در این مراسم شرکت کنند. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد مقام‌های عراقی تأکید کردند که حضور بی سابقه زائران در کربلا نمادی از مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش است. به گزارش ایسنا، بر اساس آمار اعلام شده از سوی ایران، حدود 1.5 میلیون ایرانی به عراق سفر کردند تا در مراسم اربعین امام سوم شیعیان شرکت کنند. از این تعداد تاکنون 256 هزار نفر به ایران بازگشتند. گروه خلافت اسلامی داعش روز شنبه موفق شد 2 هلیکوپتر متعلق به ارتش عراق را سرنگون کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این حادثه به نگرانی‌ها درباره افزایش توانایی‌های نظامی گروه خلافت اسلامی افزوده است. بنا به این گزارش، این اتفاق در شهر سامرا رخ داده که از شهرهای مقدس شیعیان محسوب می‌شود. یک مقام ارشد وزارت دفاع عراق به آسوشیتد پرس گفته است شبه نظامیان خلافت اسلامی داعش با یک سلاح دوشپرتاب این هلیکوپترها را ساقط کردند. 18:33 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.
گوی حقوق بشری میشه،
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از بازداشت‌های اخیر در ایران. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، صبح روز چهارشنبه مصادف با روز جهانی حقوق بشر، در حالی که همراه با همسرش عازم دفتر کانون وکلای دادگستری بود تا به اعتراض روزانه‌اش برای لغو پروانه وکالتش بپردازد، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شد. رضا خندان همسر نسرین ستوده در این باره بیشتر میگوید.
من به اتفاق خانمم عازم بودیم سمت کانون وکلا. توی یکی از بزرگراه‌ها چند تا خودروی وزارت اطلاعات ما رو محاصره کردن با وضعیت ناجوری که دستبند به من زده بودند و سرامون رو آوردن به زور زیر کف ماشین به نوعی که حتی امکان نفس کشیدنم اونجا به سختی بود. برامون بردن به یکی از دفاتر وزارت اطلاعات سمت چهار ولیعصر. نه حکم قضایی داشتن، نه یه نامه قضایی ساده داشتن، هیچ مدرکی همراهشون نبود. بیشتر شبیه آدم ربایی بود تا بازداشت قانونی.
گزارش ها از ایران هاکیست. محسن بیگلر بیگی، جاوید فخریان و سینا رحیم‌پور سه عضو حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان روز دوشنبه در منزلشان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. سینا رحیم‌پور پس از یک روز آزاد شده، اما دو نفر دیگر همچنان در بازداشتند. از اتهام و وضعیت این افراد خبری در دست نیست. مهدی گلرو از فعالان پیشین دانشجویی با گذشت حدود 2 ماه همچنان در بازداشت است و اتهامش هم تاکنون اعلام نشده. او پیشتر هم در زمستان سال 88 بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام 2.5 سال زندانی شده بود. با گذشت حدود 2 ماه از بازداشت محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس منتقد، او همچنان در زندان کرج نگهداری می شود و تحت بازجویی است. این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در تهران پس از گذشت نزدیک به 5 ماه از بازداشتش در دادگاه تفهیم اتهام شد. در پی این تفهیم اتهام که جزئیاتش منتشر نشده، جان کری وزیر خارجه آمریکا نسبت به روند دادرسی پرونده آقای رضاییان ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری او شد. مقام‌های قضایی ایران اتهام جیسون رضاییان را امنیتی عنوان کردند، در حالی که سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت جیسون رضاییان را گروگانگیری توصیف کرده و در بیانیه این نوشته آقای رضاییان هیچ جرمی مرتکب نشده و تنها قربانی جنگ قدرت میان جناح‌های حاکم بر ایران شده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وب نگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد ثابت نشده است.
آتنا دائمی فعال مدنی که روز 29 مهر ماه بازداشت شده، همچنان در بازداشت به سر می‌برد و به گفته نزدیکانش در سلول انفرادی بند 2 الف سپاه نگهداری می‌شود. از اتهام و وضعیت پرونده او تا کنون خبری منتشر نشده است. مجید مقدم فعال مدنی در تهران هم از حدود 10 روز پیش همچنان در بازداشت است. او پیشتر هم در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و مدتی در بازداشتگاه کهریزک زندانی بود. از علت بازداشت مجدد و محل نگهداری مجید مقدم خبری در دست نیست. حمید مقدم برادر مجید مقدم و توضیحاتی بیشتر در این باره.
بعد از اون خونه شسته بودیم، چند نفر اومدن، 3-4 نفر اومدن که پشت مجرد اومدن. من زنگ خونه همون زدم، من داخل یه خود سوال پرسیدن، یه ساعتی هم خونه بودن صحبت کردن و من مادرم و برادرم صحبت کردن و بدون دستمند بسنم بزنم. من میگیره یه خیلی محترمانه بردنش.
به گزارش منابع کارگری، فرزاد مرادی‌نیا از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری روز یکشنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. فردین میرکی و منیژه دریافتی از دیگر فعالان کارگری هم از حدود 3 هفته پیش در بازداشت به سر میبرند و وضعیت پروندهشان نامعلوم است. وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند از بازداشت ابراهیم حسین زاده از نوکیشان مسیحی در شیراز خبر داده. این نوکیش مسیحی حدود 3 هفته پیش بازداشت شده، اما از وضعیت او و اتهامش اطلاعی در دست نیست. سعید خلیلی، وکیل مدافع امید کوکبی، دانشجوی زندانی در ایران، از پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی پرونده موکلش در دیوان عالی کشور خبر داده و ابراز امیدواری کرده که او به زودی آزاد شود. امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس آمریکا، از سال 89 زندانی است و به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب مال نامشروع به 10 سال زندان محکوم شده است. وحید عسقری در دادگاه تجدید نظر به 18 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های او افساد فی‌الارض، مدیریت وبسایت‌های مخالف دین اسلام، توهین به مقدسات، توهین به رهبر ایران و جعل پاسپورت عنوان شده. وحید عسقری که از اردیبهشت ماه سال 87 در زندان به سر می‌برد، در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و نهایتاً در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 18 سال زندان تغییر یافت. احمد عسقری، برادر وحید عسقری، و توضیحاتی بیشتر درباره اتهام‌های برادرش.
در ابتدای که وقتی دستش شد اتهامات زیادی بهش داده بودن، بعد تم شد. الان حکمی که بهش دادن اتهام زیاد واضحی هم نیست. نوشتم مثلا توهین به مقام معظم رهبری و نمیدونم آیت الله خمینی، مفسد فی‌الارض نوشتم، اونم یه اتهام کلی هستش. این آخری رو احتمالاً شاید رو مبنای همین سایت هایی که رو سرور ایشون بوده، البته مال ایشون نبوده، سایت های سری سایت هایی بوده، سایت سیاسی بوده که مال ایشون نبوده، ولی هاست و دامینش رو ایشون فروخته بوده.
29 تن از زندانیان محبوس در بند 12 زندان مرکزی ارومیه که از روز 29 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زدند، همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برند. این زندانیان اعلام کردند که تا زمان رسیدگی به خواستهشان همچنان به اعتصاب قضایشان ادامه خواهند داد. کمال حسینی، خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان ایران، در این باره میگوید:
اونجوری که من با چند تا از این زندانی صحبت کردم، اعلام کردن که ما در اعتراض به ماده‌ای که آیین‌نامه تفکیک و طبقه بندی زندانیان که بر حسب جنسیت، سن و سال، وضعیت سلامتی، جرایم، به لحاظ این که جرم عمومی یا سیاسیه، طبق این ماده از قانون طبقه بندی و تفکیک زندانیان، اینا ادعا کردن که باید ما یه بند اختصاصی در زندان ارومیه داشته باشیم.
وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در گزارشی نوشته که آقای موسوی در ملاقات خانوادگی اخیر خود به عدم رسیدگی به وضعیت درمانی همسرش زهرا رهنورد به شدت اعتراض کرده و ماموران امنیتی را به بی‌توجهی و اهمال نسبت به وضعیت پزشکی همسرش متهم کرده. از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نزدیک به 4 سال می گذرد بدون اینکه صحبتی از تغییر شرایط یا آزادی این افراد باشد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی، در این باره بیشتر می گوید:
از حدود 4 هفته پیش رسیدگی به وضعیت پزشکی آقای میرحسین موسوی و خانم رهبر متوقف شده و علی‌رغم اعتراضات مکرر اینها، مسئولین امنیتی و هانایی مختلف دسترسی اینها را به پزشک مانع شدند. هنوز علت این تغییر روش مشخص نیست. این مسئله نشون دهنده قانون شکنی و عدم مسئولیت پذیری از ابتدا تا انتهای ماجراست.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.